آماده با تکنولوژی ظروف اسرار 1.1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 10 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه کتابان به مدت 26 دقیقه.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک ها کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با قسمت دیگری از برنامه کتابان با شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما مادران و ترویج کتابخوانی هست.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتابان.
مادران امروز اولین مروجان کتابخوانی برای فرزند خود هستند و مادران عصر جدید بیشتر به این نقش خود آگاهند. برای همینه که وقتی به بخش کودک کتاب فروشی ها میریم، همیشه با تعدادی از مادران مواجه میشیم که به دنبال انتخاب کتاب های مناسب برای فرزندانشون هستند. چالش اینجاست که چگونه مادران شاغل که علاوه بر وظیفه فرزند پروری مسئولیت های دیگه‌ای هم دارن، بتونن با روش های مؤثر کتابخوانی رو برای کودکانشون ترویج کنن و نقش کتابخوانی مادر برای فرزند چه تأثیراتی بر روند تحولی و تربیتی کودکان داره. این سوال ها رو امروز با مهمان گرانقدرم سرکار خانم غزال نصیری طرح خواهم کرد. خانم نصیری روانشناس تربیتی هستن و مدرس آموزش نگاه به کودک و همچنین مروج کتاب و ادبیات برای کودکان و نوجوانان. سرکار خانم نصیری، خوش آمدید.
ممنونم ازتون. درود به شما، به همه شنوندگان برنامه و هر کسی که سهمی از ادبیات توی زندگیش روزی روزگاری براش تأثیر گذار بوده.
سپاسگزارم از این مقدمه خوب. خانم نصیری، خب دعوت بنده از شما به خاطر دو رویکردی هست که شما در فعالیتاتون دارین و یکیش که خب اساساً کاریست که برای مربیان و مادران و معلمان میکنید که در اون خبر داریم که آموزش نگاه و رفتار به کودکان رو کار میکنید، اما میدونم که از ابزارهای خیلی مهمتون کتاب و ادبیات هست. در نتیجه شما در بین مروجین کتاب یک تمایزی خاصی دارین و امروز میخوام که به همین دلیل ماجرای تأثیرگذاری مادران رو با ابزار ادبیات و کتاب با شما بررسی کنیم. من نمیدونم الان اگر یک مادری بخواد شروع کنه با فرزندش کتابخوانی کنه، که این کارو خب اکثریت مادران امروز دارن میکنن، آموزش لازم دارن؟
فکر کنم یکم عقب‌تر بریم ببینیم که چرا این دوتا به هم مرتبطن. هر انسانی به دنیا میاد تا خود رو بشناسه. هر طفلی که به دنیا میاد در مسیر زندگیش قراره این خودی رو بشناسه که تسهیلگرایی تو این شناسایی خود همراهیش میکنن. این تسهیلگرا در قدم اول والدینش هستن، کسانی که دنیا رو امن کردن و بستری برای اون فراهم کردن تا از این خوراک استفاده کنه، بتونه از جنبه های مختلف این خود رو این یک پازل شکل بده، خودی که از بدن و جسم شروع میشه و پیش میره تا به خدمت و اثرگذاریش در دنیا برسه. برای اینکه آدم ها بتونن این خود رو شکل بدن، این تسهیلگرها باید از زبانی استفاده کنن و از ابزاری استفاده کنن که در طول تاریخ از بین نره، که امتحانش رو پس داده باشه، از ابزاری که بتونه برای همگان استفاده بشه، و ادبیاتی که از قوی ترین این ابزاره. ادبیات به واسطه اینکه ترجمان زبان روح انسانه میتونه کمک کنه تا بچه ها خودشون رو از زاویه نگاه دیگری بشناسن، و این شناخت دیگری باعث میشه که تا شناخت خودشون رو بیشتر شکل بدن. بنابراین ای تسهیلگر اول کودک، یعنی پدر و مادر، بله، نقش شما میشه اون کسی که داری همچین ابزاری در اختیار کودکت قرار میدی تا کودک بتونه با استفاده از اون بقیه مسیرش رو پیش ببره.
من میبخشید، برای اینکه واژه تسهیلگر رو معنا کنیم از شما کمک میخوام.
ما فکر میکنیم که این بچه ها موجوداتی هستن با شعور که به این دنیا میان. چی از ما کم دارن؟ تجربه زیست در این دنیا. قراره که ما توی این دنیا به اونها فرصت مطالعاتی بدیم. فرصت مطالعاتی و قدیمی های این دنیا براشون فراهم میکنن. کسایی که بستر رو میچینن، آماده میکنن، خوراک غنی فراهم میکنن تا اون فقط بیاد و تجربه کنه. در کودکیش تجربه میکنن، در بزرگسالیش از تجربه کودکیش استفاده میکنه.
خب تسهیلگر یعنی چه تفاوتی مثلا با یک مربی داره یا یک معلم داره؟
معلم و مربی نتیجه گراست. میدونه که کودک رو میخواد به کدوم نتیجه برسونه. تسهیلگر احترام گذاشته به اون تجربه، فضا و بستر رو غنی کرده، در کنارش عین نسیم میوزه و کمک میکنه تا دغدغه های کودک خوراک مناسب پیدا کنه تا خودش تجربه فردیشو کسب بکنه.
یعنی فرایند ماجرا اصل، نه اینکه به چه نتیجه میرسیم.
هدفمندیم اما نتیجه گرا نیستیم.
میخوام بدونم که میتونید برای اینکه بحثمون شیرین تر بشه مثالهایی برای ما بزنین و تجربیاتی بگین که عیناً دیدین که ادبیات توانسته برای مادر بودن و پدر بودن اون نقش تاثیرگذارشو ایفا کنه.
قطعاً. وقتی که من میگم ادبیات، منظورم صرفاً کتاب نیست، منظور من تمام شکل‌های ادبیاته. من فکر می‌کنم اولین و نه مهمترین ولی اولین اثری که ادبیات میتونه داشته باشه اینه که خاطره مشترک میسازه. خاطره مشترک صلح ایجاد میکنه. همونطور که همه ما با ماجرای گلزود خوابیدی که شب میشنیدیم و میخوابیدیم خاطره مشترک داریم، همونطور که وقتی یه چیز نوستالژیک میبینیم لبخند رو لبمون میاد، فارغ از اینکه کدوم نگرشو داریم، کجای کار هستیم، چقدر با هم تفاوت داریم. چیزی که کمکمون میکنه برای ترویج صلح اونجاییه که هم شما کدو قلقل زدن شنیدین، هم من شنیدم. وقتی که من تو شهرهای مختلف میرم و با بچه های مختلفی که هر کدوم ممکنه از یک فرهنگ متفاوتی باشن،
حتی بعضیشون زبان مادریشون فارسی
دقیقاً
نیست،
و من مثلا شروع میکنم براشون ماه پیشونی تعریف میکنم، اونا میگه ها این قصه فاطمه مثلا چی چیه، و خب برامون یه الفتی میاره و یه اونسی میاره از جنس ما یه نخ مشترک با هم داریم،
یک پیوند داریم،
پیوند. و این پیوند جادوی ادبیات اینه که منحصر به یک کشور نیست. ادبیات قل خورده تو هر بومی که رسیده ویژگی های اون قومو گرفته. ماه پیشونی ما سیندرلا میشه و فرقی نمی کنه که اونی که داره سیندرلا رو میشنوه با اون لنگ کفشی که جا مونده خاطره داره، چون اونی که داره ماه پیشونی رو میشنوه، و این فصل مشترک آدم هاست. این حد اقلیه که ادبیات ایجاد میکنه و صلح. شاید یه بخش دیگه‌ای که ادبیات ایجاد میکنه ریشه هویته. ریشه هویتی که وقتی بچه شما مهمان ناخوانده رو میشنوه، بدون اینکه بخواید بهش آموزش بدین که ریشه فرهنگی تو چطوریه، بچه من از زبون مرغ داره میشنوه، از زبون گربه داره میشنوه، که گربه به مرغ میگه چرا چلیک چلیک میلرزی، ما همه اینجا مهمونیم، مهمون حریم صابخونه رو نگه میداره. یا وقتی بچه شما میبینه که یک دزدی توی خزانه پادشاه دست به نمک زده، به زبون زده و دیگه از اون خزانه دزدی نمیکنه، شما دارین ارزش ها رو بهش منتقل میکنین بدون اینکه بخواین مستقیما بهش بگین که هانه پسر آگاه باش که امانت داری. و آموزش غیر مستقیم اینجا به کمکتون میاد.
پس ما به غیر از کتاب قصه گویی رو میتونیم ببینیم توی ترویج ادبیات، ترانه ها، شعرها، متلها، اینها همه برای بچه ها میتوانند شاخه های ادبیات باشن که مادران از اونها استفاده کنن. ما بخش اول گفتگو با شما به پایان رسید، مهمان تلفنی دارم میشنویم و بعد بخش دوم رو با شما خانم غزال نصیری ادامه خواهیم داد.
ممنونم از شما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
خب نوبت میرسه به بخش همکلام با مروجان که اختصاص داره به معرفی مروجان فعال سراسر کشور. مهمان تلفنی بنده سرکار خانم اکرم قائد رحمتی هستن از روستای کلنگانه شهرستان درود در استان لرستان. سرکار خانم قائد رحمتی سلام و درود بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید دارم، امیدوارم سلامت باشید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شما در پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی برگزیده بودین در بخش کتابداران. چه فعالیت‌هایی میکنین در کتابخانه روستاتون که باعث برگزیده شدن شما شده؟
ما تشکیل گروه‌های کتابخانی مادران و کودکان رو داریم که تحت نظر کانون توسعه فرهنگی کودکانه.
بله.
در طول سال‌های گذشته کانون توسعه فرهنگی کودکان برای ترویج کتابخانه مادران و کودکان برنامه‌هایی رو داشته.
بله.
که به همین منظور هر چند وقتی یه بار کارگاه‌های پرباری رو برای ما و کتابداران دیگه برگزار کردن تا اینکه دانش ما به روز باشه و انگیزه بیشتری برای کار کردن داشته باشیم و هدف بهتری داشته باشیم. هدف ما هم ایجاد عادت مطالعه در خانواده هاست، چون خانواده ها خشت اول جامعه هستن. اگه بتونیم خانواده ها رو مخصوصا مادران و کودکان رو عادت به کتابخوانی بکنیم، این باعث میشه خیلی از معضلات اجتماعی ما هم از بین بره.
خب شما چه برنامه هایی رو اجرا کردین دقیقاً تو کتابخونتون؟
تشکیل گروه های کتابخوانی مادران و کودکان.
چی کار میکنید توی اون گروه؟
کارگاه هایی رو برگزار میکنیم با موضوعات مختلف، کتاب های مختلف رو میخونیم، کارگاه های مرتبط با اونا رو انجام میدیم، قصه نقاشی، قصه نمایش، قصه کاردستی، آموزش نوشتن داستان.
بله.
و طرحی هم که در سال گذشته باعث شد که برگزیده بشم، طرح کتاب در گهواره بود.
بله.
که سه گروه از مادران رو انتخاب میکنیم، مادران باردار و شیرده، مادران با کودکان 2 تا 5 سال و مادران با کودکان 5 تا 7 سال.
چقدر جالب.
هر کدوم از این بله
چقدر جالب عرض کردم. طرح خود شما بوده این شخصا؟
بله.
خب
بله. هر کدوم از مادران برای کودکانشون در خونه یک کتاب رو میخونن که البته اون کتاب زیر نظر کتابدار انتخاب میشه. بعد هفته یک بار با کتابدار جلسه برگزار میکنن که چه بخونن، چطور بخونن، و یک روز هم در ماه افراد روستا جمع میشن تو حسینیه یا کتابخانه روستا و به فعالان این طرح جوایزی اهدا میشه.
بله. چند نفر تو مثلا شرکت میکنن تو هر گروه شما از مادران؟
بستگی داره. خب ما کلن روستامون نزدیک به 700 نفره. حالا بخواییم در نظر بگیریم که هر حلقه چند مادر توش باشه، بستگی داره. مثلا 3 تا 4 تا مادر شیرده داریم، 2 تا 3 تا مادر باردار داریم، 5-6 تا مادر مثلا 2 تا 5 سال که کودکانشون هستن داریم.
و هر دوره هر دوره کتاب خونتون چند وقت طول میکشه؟
معمولا بین 1 تا 3 ماهه.
بعد خود کودکان رو باشون چه طرحایی رو اجرا میکنی مستقیما؟
کودکان میان کتابخونه، البته این بچه هایی که زیر پیش دبستانی هن، اینا رو که مادرانشون وظیفه دارن بهشون برسن، ولی بچه هایی که پیش دبستانی و بالاتر هستن میان و ما کارگاه های کتابخانی جداگونه برای خودشون برگزار میکنیم که خدمتتون عرض کردم.
وقت کتاب ها رو امانت میدین بهشون میبرن یا در خود محل کتابخانه؟
به بچه ها هم کتاب امانت میدیم، هم با توجه به اون آموزش هایی که از طرف کانون توسعه فرهنگی کودکان دیدیم درون خود کتابخانه با بچه ها کار میکنیم.
بسیار عالی. نکته ای هستش که دلتون بخواد بگین و نگفته باشین؟
بله، نظر من در مورد کتاب خواندن اینه، کتاب خوندن یکی از مهمترین راه های تعامل ما با بچه هامونه. بچه هایی که الان تو دنیای مجازی دارن گم میشن، وقتی که هر مادری بتونه کتاب بخونه، بستگی به این نداره که تو شهر باشه یا تو روستا،
بله،
هر مادری که بتونه کتاب رو برای بچهش بخونه، زبان بچه رو میتونه
بهتر متوجه بشه
به نظر من مادران باید عادت مطالعه کتاب رو در کودکانشون رهادینه کنن.
خیلی ممنونم خانم قائد رحمتی بزرگوار، متشکرم از توضیحاتتون و کار بسیار دشوار و البته لذت بخشی که دارین در روستای کلنگانه انجام میدین. من با شما خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت های بیشتر دارم براتون.
خواهش میکنم، لطف کردید، خیلی ممنون، متشکرم.
تندرست باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید، ما مستقیمن به سمت ماه میرفتیم، ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلم کار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید.
نادان؟ در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود. 4 ماه بود که حتی یک کتاب را هم در دست نگرفته بودم و حالا وجود این کتاب باعث بخت و حیرت من شد. من که هیپنوتیزم شده بودم به برآمدگی جیب پالتو که اون کتاب ایجاد کرده بود زل زدم. گویی چشام میخواستن سوراخی تو پالتو ایجاد کنن.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده با خانم غزال نصیری، روانشناس تربیتی و مدرس آموزش نگاه به کودک و یکی از مروجین حرفه‌ای کتاب و ادبیات برای کودکان و نوجوانان رو پیگیری میکنیم. اما خانم نصیری بزرگوار، بریم یه مقدار عملگرایانه صحبت کنیم. چه شیوه هایی هست برای مادران در خانه با فرزندشون که شما امروز ضروری میبینین در ترویج خواندن؟ چون بعضی از شیوه های مثل بلند خوانی ها و اینها که به صورت کلاسیک وجود داشته و ارزش خودشون رو هم دارن میشناسیم، اما پیشنهادهای تازه شما چی هست؟
ما فکر میکنیم که بچه از بدو تولد داره با ادبیات مواجه میشه، از آنچه که پدر مادر به طور کلامی بهش میگن تا حتی بخش تصویری کتاب ها لباس مادر اولین کتابیه که کودک داره باش مواجه میشه و میبینتش، ترانه هایی که براش خونده میشه. من فکر میکنم که پدران و مادران دای لغت بچه ها رو وسیع تر میکنن با ترانه هایی که در طول روز در خونه میخونن. حتی آهنگین خوندن و آهنگین حرف زدن با بچه ها میتونه کمک کنه تا ذخیره کلامی این بچه قوی تر بشه. اینکه از افسانه هایی که بهت برس رسیده چقدر براشون تعریف میکنی، چقدر خاطره تعریف میکنی. بچه ها شیفته خاطرن، شیفته اینکه وقتی من بچه بودم چی کار میکردم برام تعریف کن. از بچگی خودت بگو، خودت رو آدمی واقعی بهش معرفی میکنی، اونس بله. ایجاد
خب
میشه.
چجوری این رو با کتاب پیوند بزنیم؟ حالا
ما فکر میکنیم قبل از اینکه کتاب رو دستش بدی، قبل از اینکه کتاب رو با خوندن دستش بدی، کتاب رو دستش بده که گازش بزنه، نگاهش کنه، لمسش کنه، کتاب رو با پنج حواسش درک کنه.
میتونه مچاله کنه بچه دیگه، حتی وقت پارش دست.
ما کتابایی داریم که مناسب ویژگی های هر سنی هستن و خب کتابی هستش که بچه بی دغدغه آسیب دیدن و آسیب رسوندن میتونه با اونها تعامل کنه. و بعد پدر مادر عزیز قصهشو براش بگو، چون تو قصه بچت رو بلدی ترجمه کنی. در نهایت وقتی که کتاب و اون خودش خوند با نگاهش، نه از روی کلماتش، شما قصه رو تعریف کردی، روایتی که از روی کتاب داری براش میخونی میتونه یکی از هزاران روایت اون تصاویر باشه، میتونه یکی از ترجمه های اون قصه ای باشه که شما شفاهی براش تعریف کردی.
یعنی دست ببرن در قصه مادران.
اول قصهش رو میگیم،
قصه واقعی کتاب رو،
قصه واقعی کتاب رو. بچه خودش کتاب رو ورق میزه و با کتاب مرتبط میشه. بعد ما این دوتا رو با هم دیگه پیوند میدیم. حالا از روی کتاب براش میخونیم. این کمک میکنه تا اون چیزی که تو تخیلش ساخته و پرداخته از قصه ما، حالا بیاد و توی این کتاب تجلی صفحه و کتابش رو ببینه.
خانم نصیری، چرا وقتی که بچه های مقدار بزرگتر میشن، شاید مثلا اوایل دبستان، وقتی مثلا مادر و یا پدر، ما حالا موضوع مادران رو برای این برنامه انتخاب کردیم چون برای پدران هم کار خواهیم داشت، گاهی پس میزنن کتابو، چه مواجهه ایست که این مانع رو ایجاد میکنه؟
اونجایی که ما از ادبیات به عنوان ابزار ادب کردن استفاده میکنیم. اونجایی که بچه هم میگیم بیا برات قصه بخونم، خرسی ظرف مامانشو زد شکست. و بچه من هر وقت که شما میگیم بیا برات قصه بخونم، اینجوری که باز چی فهمیدی؟ باز میخوای دستمو کجا رو کنی؟ باز فهمیدی دروغ گفتم، میخوای بگی که دروغ نگم؟ اونجایی که ما از ادبیات به شکل ادبیات تعلیمی فقط استفاده میکنیم.
و این خود مادر و پدرم که دارن میخونن نقش دارن دیگه، یعنی ممکنه مثلا ارجاع بدن به این قضیه دقیقا. که دیدی اینجا رو خوندم، معنیش نگه تو هم نباید اینطوری باشه.
اصلا
باید...
نیتمون تو انتخاب کتاب اونجایی که خب نصیری کتاب به من معرفی کن که بچم دروغ میگه. میگم ادبیات خوب ادبیاتیه که روح انسان میره تو شنا میکنه، به جونش میشینه، میاد بیرون. شما میخوای یه گل درشت این لباس رو قیچی کنی، کل این پارچه رو از بین میبری. این ادبیات باید به جونش بشینه، همونطور که ادبیات خوب به جون شما نشست بدون اینکه توقع داشته باشی چیزی ازش یاد بگیری. ادبیات پرمایه هر سطرش داره چیزی از زندگی یاد میده، بدون اینکه بخواد در آخر نتیجه بگیری که هانه ای پسر بدان و آگاه باش.
خب پس شما احتمالاً پیشنهادهای ویژه‌ای هم دارین برای انتخاب کتاب‌ها. یعنی فکر می‌کنم این رویکرد تلفیق روانشناسی و ادبیات، شما برای شاخص‌های در واقع شخصی و هم ساختین، درسته؟ فکر کنم از شما بود شنیدم یک دفعه توی یک جایی که گفتید کتاب‌های امن.
بله، کتاب‌های امن اساسا ما کتاب‌هایی هستند که از همه جنبه‌ها، از صحافی و تصویر و ذوق ادبی و نگاهش و ارزش‌هایی که توش داره مطرح می‌کنه تا جمله‌بندی و جمله‌سازی و همه اینهاش، به کودک به عنوان یک شهروند فکر شده و یک شهروندی که سزاوار خوشترین خوراکه. خوراک مناسب شما ذائقه برای کودک میسازه و دیگه اون وقت بچه شما دهنشو برای هر خوراکی باز نمی کنه. فکر میکنیم که آنچه که ارزش شناخته میشه در کودک و بزرگسال یکسانه، ترجمانش به زبان کودک متفاوته.
به عنوان سوال آخرم میخوام بدونم که چند تا از مواردی که میتونیم زمان انتخاب کتاب بدون اینکه مشاوری در کنار من که پدر یا مادر هستم باشه پیشنهاد کنین که من بتونم راحت تر کتاب رو انتخاب کنم.
در قدم اول مراجعی که کتاب ها رو بررسی میکنن، ما مراجع بزرگی توی ایران داریم که دارن کتاب کودک رو با تلاش بسیار بررسی میکنن، مثل شورای کتاب کودک، مثل همکاران توی لاک پشت پرنده. اینها کسانی هستند که دارن بررسی میکنن و جوانب مختلف میسنجن. بعضی مترجمین مترجمین امنی هستن، مترجمینی هستن که با آگاهی و خرد انتخاب میکنن کتابی که میخوان ترجمه کنن، و بعضی از نویسندگان نویسندگان امنی هستن و همینطور بعضی از ناشرین. من فکر میکنم که اگر ما یک پیشخوراک مناسب داشته باشیم، با استفاده از اون پیشخوراک، مثل اون لیست کتابهای معرفی شده امنی که مراجع ترویج معرفی میکنن، بتونیم کمک بگیریم، سلیقه دار بشیم، بتونیم ذائقه پیدا کنیم، از نویسندگان، مترجمین، انتشارات کمک بگیریم تا خوراکی به کودکم بدیم که خوراک ادبیات زرد نباشه، ادبیات مثل پفک نباشه که فقط خوشش میاد اما آسیبی که داره میزنه بیشتر فایدهش.
سپاسگزارم از توضیحات خیلی خیلی خوبتون و حضورتون در این برنامه. قسمت دیگری از برنامه کتاببان رو شنیدیم، برنامه‌ای که ویژه ترویج کتابخانی و معرفی مروجان فعال کتابخانی در سراسر کشور هست. تا برنامه دیگه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
مازونه وای حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من ای وطن ای ایران ای وطن
رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان
دوستان گرامی به ساعت 10:30 دقیقه رسید.